سفر بسیار برای ما ناشایسته است. ما عنوان یدکش دسترنج فقرا و کارگرا و بخش فقیر جامعه رو داریم و متاسفانه از این ور ما بی توجهی میکنیم، فکر میکنیم که حالا زورمون میرسه باید زورمونو به اینها تحمیل کنیم.
متشکرم.
و شما اقتصاد اینجوری میگه که شما وقتی معیشت تهیه ارزاق کارگر رو میخوای در نظر بگیری بر اساس تورم، خود شما اعلام کردی مرغ آوردی رو نمیدونم 65 تومن، چرا الان باید 100 خورده ای خریده بشه؟ و چرا زور میگیم از این ور به اینکه کارگر نباید حقوقش بره بالا؟ اینا از این ور کنترل، از این ور نرخ‌ها رو رها کردیم و کنترل فقط حقوق دستمزد حداقل بگیرها و به اصطلاح قشر آسیب پذیر رو ما فقط زورمون بهش رسید.
سپاسگزارم جناب حق پرست، ممنون از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم.
متشکرم، موفق باشید، التماس خدا.
آقای دکتر سیاه کردی بسیار سپاسگزارم، ممنونم از شما، ممنونم از حضورتون و توضیحاتی که بیان فرمودید.
خیلی موفق،
متشکرم، سپاسگزارم از شما، متشکرم، خدا نگهدارتون. یکی دو تا پیامک درباره همین موضوعی که مطرح کردیم کارگری رسیده. 915-1205 نوشتن کارگری، کارمندی، پزشک، کاسب نمیشه که برادر، نگاهیشون مورد داره تا زمانی که کمک دولت رو دخالت ببینن جبهه بگیره و همکاری نمیکنه. یکی دیگه از دوستان با 915-1205 نوشتن عرض سلام، دولت درست ترین کار رو میکنه، به حرف ایشون باشه میشه دور باطل، افزایش تا کجا؟ متشکریم از دوستان. حالا این دو موردی بود که نگاه مخالف داشتن رو خونیم، نگاه تاییدآمیز حالا بماند. متشکریم از همه دوستانی که برای ما پیامک فرستادید. 3015 فراموش نفرمایید. معمولاً در شروع سال جدید یه سری انتظارات تصمیم‌های جدید وجود داره. حالا بحث تورمی، بحث افزایش قیمت رو جایی صحبت نمی‌کنیم چون مفصل صحبت کردیم. اما مثلاً تو حوزه کسب و کار، کسانی که با حوزه بانک سر و کار دارن، یک انتظار ابلاغ سیاست‌های جدید مالی و بانکی ارزی وجود داره. مثلا شما اگر بعد از تعطیلات نوروز مراجعه بفرمایید به بانک ها، برای فرق نمی‌کنه چه کسب و کار داشته باشید، چه شخصی باشید، چه تاجر باشید، هر کدوم، وقتی مراجعه میکنید میگن صبر کنید تا سیاست‌های جدید ابلاغ بشه. تو حوزه شهری هم همینطور هست. ما در سال‌های هر سال منتظر ابلاغ سیاست‌های مدیریت شهری هستیم، از جمله در مورد طرح ترافیک و عبور و مرور در سطح شهر تهران. می‌خوایم ببینیم طرح جدید امسال قرار هست که اجرا بشه، اجرا می‌شود، نمی‌شود. میهمان ارجمند ما جناب سرهنگ کشیر، معاونت محترم اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. جناب کشیر سلام.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب سرهنگ، درباره طرح ترافیک 1403 بفرمایید که آیا قرار هست ما طرح ترافیک جدید داشته باشیم یا روال و مبنا و محاسبه و عملکرد همان 1402 هست؟
من خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز عرض کنم که خب ببینیم، ما طرح ترافیک الان در حال اجراست. الان ما طرح ترافیک رو داریم، نه اینکه نداشته باشیم یا اجرا نمیشه. خیلی ما طرح ترافیک الان داریم، همچنان عین سال گذشته. ما بعد از تعطیلات نوروزی که سفری کردیم، طرح ترافیک با همون قدرت و همون حالت سال قبل در حال اجراست. و مشکلی در این خصوص هم نداریم.
این که گفته شده بود که قرار هست طرح ترافیک جدید بیاد با چه شرایطی؟ افزایش قیمت داشته باشه، نداشته باشه، قرار بود زوج و فرد حذف بشه، در دل طرح اصلی بره؟ اینها سوالات شنوندگان بود برای طرح ترافیک. آیا ما تغییراتی داریم یا خیر؟ همونجور که فکر میکنم برداشت میشه کرد، این که فرمودی طرح ترافیک تغییری نکرده، همانی بود که روال بود، تدبیر همان است که بود.
بله، همونطور که عرض کردم خدمت شما، فعلا به روال قبل در حال انجامه. ببینید، باعث یه کمیته مشترکی بین کارشناسان حوزه شهری و کارشناسان در امور ترافیکی و انتظامی باعث برگزار بشه، به یه اظهار نظر مشترک و واحدی برسن. وقتی به این حالت رسیدن، قطعا باعثی بعدن اطلاع‌رسانی کامل انجام بشه، حالا چه در بحث گسترش در حالت طرح ترافیک، چون که شما فرمودید طرح آلایندگی هوا که قبلا ما به طرح زوج و فرد معروف بوده، ولی خب ما بعد از اینکه ما آلودگی هایی که به وجود اومد، اینا این طرح به اسم آلایندگی هوا انجام شده و قرار شد یه اتفاقات اینچنینی رقم بخوره، ولی فعلا هیچ گونه تصمیم گرفته نشده، نشست مشترکی فعلا صورت نگرفته. اگر انجام شد بعداً در آینده قدم ما،
پس احتمالش هست که تغییرات انجام بشه در پی نشست؟ یعنی اینطور نیست بگیم 1403 قطعاً هیچ تغییری نخواهد کرد تا پایان، فقط باید منتظر نشست باشه؟
ممکن تغییر نکنه و همین دوباره همیشه. اینا همه
سیاست پلیس و پلیس راهبر به چه شکل است؟
ببینید، ما هسته مرکزی شهر، هسته‌ای که خب ترافیک خیلی سنگینی داره، اگر قرار باشه هسته مرکزی شهر رو کنترل نکنیم، با توجه به این که خب ما اماکن‌های خیلی بزرگی داریم، مثل بازار بزرگ تهران رو داریم و مراکز تجاری بزرگی وجود داره اونجا، در نتیجه نیاز داریم مدیریت کلان شهری اونجا صورت بگیره. بایستی یه نظرهای خیلی خوبی که مردم هم اذیت نشن برای ترافیک، برای رفت آمد، برای شد آمدی کارشون و امور شخصیشون، کاریشون، قطعا ما بایستی یه برنامه خوبی انجام میدیم که مردم متضرر نشن و مردم اذیت نشن، شهروندان در این حوزه. قطعا اگر در آینده انجام شد، ما اطلاع رسانی کامل رو انجام خواهیم داد، به سمع و نظر تمامی شنوندگان عزیز خواهیم رسوند.
سپاسگزارم، متشکرم جناب سرهنگ کشیر، معاونت محترم اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهبر تهران بزرگ. صحبتتون بخیر، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما باشه.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو، موج اف ام، ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
7:37 دقیقه، متشکریم که همراه ما هستید، با صبح و گفتگو هستید و البته بسیار سپاسگزاریم از پیامک هایی که به ما میفرستید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر میکنید. این پیامک های شما خیلی وقتها نقد هم درش هست، اینها کمک حال ما هست، کمک کننده ما هست و بابت تمام این پیامک ها از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که این روال رو مثل سنوات گذشته ادامه بدید و از نظرات شما البته استفاده هم میکنیم. سوالاتی که میپرسیم، موضوعاتی که توی صحبتمون با کارشناسان یا مسئولان در میون میگذاریم. یه نکته‌ای به ذهنم رسید درباره آنچه که مشوق سربازی بیان شد. حالا چون خودمون هم همه اکثر ماهایی که داریم این صحبت‌ها رو می‌کنیم سربازی رفته ایم، از آقایون عرض می‌کنم، آقا پسرها، وقتی که تو سربازی مواجه میشیم با رشته‌هایی که فارغ التحصیل میشیم، اون نگاهی که عرض کردم موقع تقسیم، حالا کسانی که سربازی رفتن میدونن که ما توی سربازیمون فرق نمی‌کنه، تو سپاه باشید، ارتش باشید و نیروی انتظامی باشید، یک کمیته تقسیمی هست که بعد از دوره آموزش، اون 2 ماه یا 4 ماه اول تقسیم انجام میده. این تقسیم بر اساس رشته هست، اون رشته‌های تخصصی اولویت دارن. نظام آموزش ما حتما باید برای این موضوع تدبیر کنه، این که ما چه نیروهای متخصصی نیاز داریم و این نیروهای متخصص ما تو حوزه‌های مختلف که فارغ التحصیل میشن قرار هست که در کجا به کارگیری بشن. ما رشته هایی داریم که نه توی خدمت نه توی دوره بعدش، حالا این به عنوان یک موضوع مطرح میشه حتما راجبش باید صحبت بشه، کارشناسان صحبت بکنن، که بعدش خیلی براش بازار کار وجود نداره، تدبیر راجب این موضوع لازم هست. بریم درباره آب و موضوع برداشت از سفره‌های زیرزمینی هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون در این بخش، جناب آقای دکتر پرهمت عضو محترم پژوهشکده آبخیزداری و همینطور جناب آقای دکتر نامی معاونت محترم وزیر کشور و ریاست محترم سازمان مدیریت بحران. آقای دکتر نامی سلام.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای دکتر پرهمت سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
ما توی هفته های گذشته
همینطور جناب آقای دکتر
سپاسگزارم.
ما توی هفته های گذشته درباره برداشت بیرویه یا برداشت و عبور از خط قرمز برداشت از سفره زیرزمینی با هر دو بزرگوار هم صحبت شدیم. قرار شد که هم جناب دکتر نامی آنچه که بینمون رد و بدل شده رو بر اساس آنچه که براش تدبیر شده دوباره با ما در میون بگذارن، هم آقای دکتر پرهمت بنا شد که درباره این موضوع نگاهمون نگاه کارشناسی تر باشه. آقای دکتر پرهمت اولین موضوع رو با حضرت عالی مطرح کنیم و اون موضوع این هستش که به هر حال وقتی که راجع به این موضوع صحبت میکنیم خیلی وقتا درباره مردم صحبت میشه، خیلی وقتا درباره کشاورزی صحبت میشه. دیروز با یکی از نمایندگان محترم مجلس درباره این موضوع صحبت کردیم، گفتن که از قضا کشاورزی ما قربانی برداشت های آب ما هست، یعنی اینکه ما اومدیم آبی که از دیرباز از تقسیم نامه هایی که در زمان های شاید 7 دهه 7 سده پیش وجود داشته و بیشتر، ما اینها رو فدای توسعه نامتوازن شهریمون کردیم. مثال شهر تهران، بنا به تدبیرهایی که انجام شده رسیدیم به اینجا که افراد از جاهای مختلف مهاجرت میکنن به تهران، حالا مهم نیست به چه عنوان شغلی میآیند در تهران. ما ناچار شدیم برای تامین شرب تهران از طالقان آب بیاریم، از مازندران آب بیاریم، سفره های زیرزمینی رو مطرح کنیم، البرز همینطور. کشاورزی ما از قضا قربانی هست، در حالی که مطرح میشه کشاورزی ما در حال هدر دادن و پرت آب هست. شما چطور نگاه میکنید؟ لطفا کوتاه.
ببین واقعیتش موضوع آب و به خصوص منابع آب زیرزمینی، حالا یه بخش منابع آب سطحی داریم یه بخش منابع آب زیرزمینی، واقعا بحثش امروزه مدیریت منابع آب خیلی پیچیده شده. ما در طول یک دوره 50 ساله یا بیشتر شروع کردیم به مجوز دادن برای بربرداری از منابع آب، به خصوص حالا آب زیرزمینی اینجا دیگه بیشتر بحث من هست، چون منابع آب سطحی یه بخشش هم تحت تاثیر منابع آب زیرزمینی است. ما وقتی که آبخانهای کشور را برداشتی بیش از حد ازش داشتیم، خیلی از این آبخانها چشمه های پایین دست رو تامین می کرده آبشو، و وقتی که آبخانی در بالا دست سطح آب زیرزمینی پایین میفته، قطعا روی اون چشمه های پایین دست که دیبی پای رودخونه هست و منابع آب سطحی ماست هم تأثیر گذار هست. خب ما در طول 50 سال گذشته خیلی جاها بدون توجه به منابع آب زیرزمینی مجوز بهره برداری دادیم. حالا یا آب شرب هست، یا آب صنعت هست، یا آب کشاورزی، فرق نمی کنه. خب این نوع مدیریت بدون توجه به میزان ذخایر آب زیرزمینی، حالا یه بخشیش هم اومدن با ضعف مدیریتی که روی نظارت منابع آب بوده بهره برداری بی رویه انجام شده و بدون مجوز بهره برداری شده. این بهره برداری بی رویه که به دلیل ضعف نظارت سیستم حاکمیتی بوده، باعث شده که ما امروز با یک چالش جدی مواجه هستیم، با یک موضوعی که اگر بهره برداری رو قطع کنیم یک جمعیت زیادی را با دارش اشتغال ایجاد بکنیم دیگه. خب ببین تقریبا شما یک چیزی حدود، من فکر میکنم و حدسی برآوردی که کردم، بیش از 1 میلیون واحد شغلی ما در حال حاضر وابسته به چاهای غیر مجازی است که پروانه بربردانی ندارن. خب این 1 میلیون اشتغال ایجاد کردن کار ساده نیست. اگه امروز دستور بدیم که همه این چای غیر مجاز مسدود بشه، سرانجام اشتغال این 1,000,000 نفر چی میشه؟ 1,000,000 نفر یعنی جمعیت ارتزاق و معیشت یک جمعیت 5,000,000 نفری تو کشور. خب این کار ساده نیست. بنابراین ما در طول این 50 سال گذشته با ضعف و مدیریتی روی منابع آب داشتیم، باعث شده که امروز با یک چالش، با یک بحران ملی مواجه هستیم. منابع آب زیرزمینی افت کرده، از اون طرف عواقب این نشست فدا شدن، درست گفتن نماد مجلس، واقعا کشاورزی فدا شده. شما ببین در گذشته دور قنوات که منبع تأمین آب کشاورزی بوده، امروز در اثر احداث چاهایی که در بالادست اینجا انجام شده و خیلیش هم برای شوربه، برای صنعت یا برای خود کشاورزی، قنوات خشک شدن. این قنوات منبع آب تأمین آب کشاورزی بودن عمدتا. حالا یا آب شور بودن اون موقع، صنایع اینقدر روش نکرده بود که ما بگیم صنایع هم بوده. بنابراین واقعیتش امروز بحث فقط کشاورزی تنها نیست. ما با یک بحران ملی منابع آب زیرزمینی مواجه هستیم، با یک بحران مدیریت منابع آب زیرزمینی.
خب من اجازه بدید همینجا از این فرصت استفاده کنم، یونی کلام شما اومدم عذرخواهی میکنم، آقای دکتر نامی هم به جای ما اضافه بشن و ازشون بپرسیم آقای دکتر نامی به چه شکل مدیریت بحران داره موضوع رو نگاه میکنه با توجه به این مشکلی که آقای دکتر پرهمت مخصوصا فراز اخیرشون اشاره کردن بهش، اگر این موضوع هست، اگر نداره، وقتی هست که دارن بیان میکنن، کارشناس متخصص بیان میکنن، تدبیر حاکمیت و حکمران ما چه هست؟ قرار هست به چه شکل نگاه کنه به این موضوع؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن تشکر از برادر عزیزم آقای دکتر پرهمت و همچنین تایید فرمایشات ایشون به سزاتون میرسونم، برای هر امری و اجرای صحیحش نیاز به یک پیش فاکتورهایی هستش. ما اگر نگاه بکنیم، خب تو تهران جمعیت زیادی جمع شدن و این جمعیت نسبت به فضای جغرافیا قول معروفی تعادلی نداره. من یه مثالی بزنم، مثلا ما یه شهرستان داریم در جنوب استان تهران، 773 هزار نفر جمعیت داره. یعنی این شهرستان به تنهایی از چند استان ما به صورت فردی، یعنی مثلا استان ایلام ما الان 608 هزار نفر جمعیت داره، درست؟ این 773 هزار نفر جمعیت داره. یعنی این جمعیت به لحاظ همایش ملی، این در چند کیلومتر، این 773 هزار نفر مثلا در 68 کیلومتر ها، در حالی که استان ایلام فرض کن به لحاظ سرزمینی چندین برابر اینجاست. خب ما ببینید، تهران را الان 5 تا سد تغذیه میکنه. سد مابلو در جنوب که البته مأموریت ابتدایش این بود که بره به لحاظ کشاورزی دشت ورامین را سیراب کنه، سد لار، سد لطیان، سد امیر کبیر، سد طالقان. خب رفته رفته به جمعی میرسیم، به جایی میرسیم که این باز هم آب کم میاد. آوردن آب برای تهران باعث تضعیف به قول معروف ساختار منابع طبیعی یک منطقه دیگه خواهد شد. لذا بایستی رو این دقت بکنیم که جمعیت را برای اینکه تنظیم بکنیم برای این سرزمین چیکار بکنیم. ما یک مسئله موردی داریم، مسئله هست به نام آمایش ملی، آمایش سرزمین. آمایش ملی چی میگه؟ میگه برقراری نسبت منظم بین انسان، فعالیت و فضا. انسان و فعالیت که مشخصه، فضا به اون چیزی اطلاق میشه که با دست بشر روی عرصه جغرافیا ایجاد میشه. الان همین جایی که جناب علی تو استودیو تشریف داریم، این یک فضاست،
سطح تراکم مثلا.
بله بله. ببینید، ما بایستی برای این که این منابع طبیعیمون رو به صورت بهینه مدیریت بکنیم، این آمایش ملی رو حتما مورد توجه قرار بدیم.
ما ببخشید دادیم؟
نه خب نه، ببین این الان 64 سال آمایش ملی در کشور ما سابقه داره و این یک چیزیش که الان رسیده که به قول بر بنیانه، به خصوص تو دولت‌های گذشته بنیانیست که به این دولت رسیده و کار بسیار سخته و این اداره الان، این دولت که به دنبال تنظیم همین رابطه هستش، خیلی کاری سخت شده. چرا؟ چون در گذشته بهش توجهی نشده. آمایش ملی خیلی برخی از کشورها در جهان انجام دادن. آخرین کشوری که به نظر من انجام داد چین بود. آمایش ملی چین 48 پیوست داره. به طور مثال من میذارم پیوست کشاورزی، پیوست راه ها، پیوست سواحل، پیوست رودخانه ها، پیوست جاده ها، پیوست مثلا حتی ساختار دولت، پیوست صنایع سنگین، پیوست صنایع سبک. مثلا صنایع سنگین اون گروهی که میشینن برای آمایش طراحی میکنن بین 100 تا 150 سال فکر میکنن که این صنایع سنگین ما کجا باید باشه؟ آیا در اصفهان باید باشه که آب کم داره؟ آیا در یزد باشه که در دولت آقای خاتمی آب رو از سرشاخه‌های زاینده رود کشیدن و اونجا دوباره بر مشکلات ازد، یا کنار خلیج فارس یا دریای عمان باشه؟ اینا میشینن و حالا فکر میکنن متخصصین این امر که بعد یعنی ما مثلا همین یه مورد رو اگر خوب نتونیم انجام بدیم این مشکلات بهش پیوسته خواهد بود، یعنی همینجور مشکلات رو اضافه میکنه. خب من این را خدمتتون بگم، الان هم ما آب کم نداریم، بایستی مدیریتمون رو در مصرف آب بهینه بکنیم. خب همینجور که آقای دکتر پورهمت فرمودن و همینجور که نماینده عزیزمون فرمودن، ببینید کشاورزی لازم هست مخصوصا برای تولید محصولات استراتژیک، یعنی محصولات استراتژیک مثلا گندم، ذرت، جو، برنج. الان برخی دیگر از محصولات هم استراتژیک شده، فکر کنم مثلا گوجه و خیار نباشه تو کشورها، پیاز نباشه، سیب زمینی نباشه. ضمناً این محصولات استراتژیک به گونه ایست که اگر یه موقع شما در تنگنا قرار بگیرید، مخصوصا کشورهایی که متخاصم هستن شما رو در تنگنا میذارن. این باید باشه، منتها روش کش رو هم باید تغییر بدیم دیگر، همه موارد نباشه. مثلا میگن که فرض بفرمایید هندوانه آب زیادی مصرف، خربوزه آب زیادی مصرف میکن، درسته، ولی نوع کشتمون رو اول از کشت غرقابی بیشتر بایستی تلاش بکنیم که به این محصولات استراتژیک ضربه نخوره. بریم به سمت چی؟ کشت گلخانه، دانه در خاک، و بعد از اون کشت هیدروپونیک، دانه در آب که آب کمی میخواد، تولید محصولاتش هم سالمتر، هم چند برابری هست. مثلا کشورهایی هستن در دنیا که اصلا زمینی به این صورت ندارن، ولی خب تولید مواد غذاییشون به روش کشت هیدروپونیک خیلی مناسب هست. ضمناً الان دولت کار خوبی رو شروع کرده. مثلا اون در جلسه قبلی اون عزیز کشاورزمون از ورامین بودن، فرمودن که آب چیزو نه اینجوری نیست، الان آب خوب میدن به اونها به ورامین. ضمنی این که دولت تو این همین دوره بین چند تا تصفیه خونه بسیار مدرن درست کرد. به هر صورت ما ضمنی این که تلاش کردن در بودجه، قانون بودجه 1402 هم نمایندگان عزیز ما گفتن شرکت های صنعتی حتما بایستی از آب پسا بزن. خب این آب تصفیه میشه میره، این الان در استان ها خوب داره توسعه پیدا میکنه و این ضرورت کار هست که ما یک نگاه هم اون تو یه چیزی هم هست. خب الان شما
فقط اگر جنبندی هم بفرمایید سپاس
کنید. بله ببین ما الان داریم هنوز یه سری چاهای غیر مجرد وزارت محترم نیرو،
بله،
این داره پیگیری میکنه، با شدت هم برخورد میکنه. هنوز چاهای غیر مجاز هست، مثلا شما برید تو کردان انبوهی از این چاهای غیر مجاز در این ویلاها زده شده و یا مناطق دیگه که آب رو میارن به سر. گفته شده، همه ما هم قبول داریم که آب وقتی به سطح می آورده شه، مثلا در چهار ماه گرم سال یک سومش تبخیر میشه. بله، اینه که باید مدیریت اون رو یه مقدار با دقت و با
دو بزرگوار سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید آقای دکتر پرهمت، جناب آقای دکتر نامی. البته دو تا پیام، دو سه تا پیامکی هم رسیده، یکی از پیامکان 95 35 38 نوشتن آیا ما با صادرات فولاد آب مجازی صادر نمی کنیم و معادن بین نسلی را به ثمن بخش به تاراج نمی دهیم؟ آیا نسل بعدی حق و حقوقی ندارن؟ اینکه واسه هم آقای دکتر نامی فهمیدن جانمایی صنایع ما هست، صنایع آببر ما، اومدیم انواع ظرفیت تکمیل ما در فولادمون در استان یزد هست اگر اشتباه نکنم و همینطور در استان اصفهان که آب به شدت نیاز دارن. آقای دکتر نامی، درباره اون موضوع گزارش ورامینم که فرموده بودید، ما هم گزارشگر میدانی فرستادیم، حالا هم درباره این موضوع گزارش مبسوطی با کشاورزان هم تصویری هست و هم صوتی هست، حالا اگر لازم باشه با شما هم در میون می‌ذاریم. اگر دوستان همکاران شما تشریف ببرن، این موضوع که به اتفاق میگفتن و نشون میدادن سرشاخه ها را که آب تصفیه شده حاصل از پساب رو دارن تحویلشون میدن به عنوان آب کشاورزی، این باز تاکید میشه روش. الان هم باز پیامک ها رسیده به ما درباره این موضوع، حالا این رو عرض کردیم خدمت شما که حالا اگر دوستان همکاران شما تشریف ببرن باز هم با این موضوع مواجه میشن. سپاسگزاریم از هر دو بزرگوار. آقای دکتر پرهمت، بسیار سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، با عزت عالی خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. منم از حضور جناب علی و جناب آقای دکتر نامی و سایر عزیزان و شنوندگان عزیز خداحافظی.
متشکرم آقای دکتر نامی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون. صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون. صبح شما بخیر، متشکریم که همراه ما هستید، متشکریم از پیامک هایی که برای ما میفرستید و درباره موضوعات مختلف ابراز نظر میفرمایید. روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر قادری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. ما مسائل منطقه‌ای رو معمولاً هر روز صبح بررسی می‌کنیم، اتفاقات رخ داده در منطقه و تغییراتی که در حوزه بین‌الملل در حال رخ دادن هست، متأثر از افکار عمومی. افکار عمومی که حالا الان میبینیم که یه مقدار تخصصی تر شده، خیلی هم دیگه عمومی نیستش اونچنان که اسمشو به اون وریا میگن پابلیک، خیلی هم اونجوری نیست. الان وارد حوزه‌های تخصصی، حوزه‌های علمی هم شدیم. اوضاع احوال در دانشگاه‌های ایالات متحده رو به چه شکل شما تفسیر میکنید برای ما؟
ببینید، آنچه که داره در دانشگاه‌های آمریکا و البته در شهرهای مختلف اروپا هم ما داریم مشاهده می‌کنیم که روزهای اخیر، حاکی از این هست که اون وجدان خفته شده و در واقع کانالیزه شده که رسانه های غربی سالهاست با مدیریت هدفمند و هوشمند افکار عمومی سعی کرده بودن که اجازه ندن اون حقایق رخ داده در جهان بین الملل و در نظام بین الملل به گوش و سمع و نظر آحاد افکار عمومی جامعه به غربی برسه. اونها امروز در واقع عیان شده و افکار عمومی دنیا کاملا متوجه این موضوع شدن که سالهاست تحت یک سیطره کاملا خطرناک و هدفمند اینها ذهنشون مدیریت شده و اجازه داده نشده که اونها حقایق رو متوجه بشن. امروز این پرده ها برداشته شده. این اتفاق پس از طوفان الاقصی از 7 اکتبر سال جاری میلادی رقم خورد یا 15 مهر سال گذشته و عملا ما امروز شاهد این هستیم که تمامات یا به عبارتی تلاش هایی که غرب کشید تا افکار عمومی دنیا رو کاملا کانالیزه بکنه نسبت به حقیقت فلسطین و حقیقت موجودیت در واقع رژیم جدی اسرائیل، امروز تمام این تصویر سازی ها و تمام این انگار سازی ها به مرز فروپاشی خودش رسیده. یعنی عملا نزد افکار عمومی دنیا دیگه اون تصویر سازی ها وجود خارجی نداره. مهمترین اتفاقی که داریم میفته این هست که بطن جوامع دانشگاهی الان اومدن پای کار این ماجرا. خب در تحولات بین المللی معمولا وقتی یک ماجرا به عرصه دانشگاه به این شکل کشیده میشه، خب کاملا فضاش متفاوت میشه. اون چیزی که ما امروز در غرب و در شهرهای مختلف امریکا و اروپا شاهدیم عملا داره این نوید رو به ما میده که موضوع فلسطین و موضوع غزه به اون نقطه از خودش رسیده که دیگه اجازه نمیده که بخواد این حجم از جنایت و آدم کشی بخواد در لایه‌های مختلف سیاسی کاری و نمیدونم بازی قدرت و ثروت در دنیا بخواد پوشیده بمونه.
و چه نتایجی؟ بله آقای دکتر، خب صحبت ایشون ناتمام موند، ارتباطمون قطع شد. سعی میکنیم مجددا با آقای دکتر قادری هم صحبت بشیم و ببینیم که برای آنچه که بیان فرمودن و ترسیم کردن برای دیدگان ما قرار هست که چه نتایجی بار بشه. آیا این نتایج به حوزه کلان در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها هم خواهد رسید؟ و آیا میتونیم انتظار یک اقدام عملگرایانه از سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد یا نهادهای تخصصی ذیل و ارکان سازمان ملل داشته باشیم؟ آقای دکتر قادری، برابر آنچه که فرمودید ما انتظار چه نتایجی